دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر منو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. در برنامه های گذشته اجمالاً به نقد و بررسی عرفان حلقه پرداختیم. عرفان حلقه که توسط فردی به نام محمد علی طاهری پایه‌گذاری شد، او مدعی بود که با پدیده‌ای به نام شعور کیهانی در ارتباط قرار گرفته و آگاهی های فوق‌العاده‌ای رو کسب کرده و همچنین توانایی درمان بیماری ها رو به دست آورده. بر اساس این ادعاها دوره هایی رو طراحی کرد و افرادی رو به سوی خودش دعوت کرد و برنامه های عرفان حلقه رو گسترش داد. در برنامه هایی که با عنوان نجات از حلقه در خدمت شما هستیم، بنامون بر اینه که هر قسمت از حضور کارشناسان و تجربه کنندگان عرفان حلقه استفاده بکنیم، یعنی کسانی که قبلا در عرفان حلقه بودن و بعد با دیدن نقاط ضعف و نقص ها و آسیب های اون متوجه شدن و از اون جریان بیرون اومدن. در این قسمت ما دو مهمان بزرگوار داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شمشیری که ازشون میخوام سلام علیکی با بینندگان داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما آقای اللهیاری عزیز و بینندگان محترم عرض سلام دارم.
و مهمان دیگرمون که در چند برنامه گذشته هم خدمتشون بودیم، جناب آقای اللهیاری از بنیانگذاران انجمن نجات از حلقه و فعالان روشنگری در این حوزه. فهمید شما هم سلام علیکی داشته باشید.
به نام خدا من هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و متشکرم که من را دعوت کردید.
خیلی خوش آمدید، افتخار دارید به ما.
خواهش میکنم.
در جلسات گذشته که در خدمت آقای اللهیاری و آقای شمشیری بودیم، در مورد این بحث شد که عرفان حلقه خودش رو فراتر از ادیان میدونه و انسانهای دیندار و بیدین و اونایی که دین دارن با هر دینی میتونن بیان در عرفان حلقه و به کمال برسن. در واقع کمال چیزی نیست که برای رسیدن به اون ما نیازمند به اعتقادات و برنامه‌های عملی ادیان باشیم. در یک قسمت هم به طور مفصل‌تر در مورد موضوع نماز بحث شد که در عرفان حلقه تحت عنوان ارتقاء کیفیت نماز و اینکه باید صبر بکنیم تا کیفیت بیاد بعد نمازمون رو ادامه بدیم، به جایی میرسونه پیروان خودش رو که دیگه نماز کنار میره از برنامه‌های زندگیشون و ممکنه کسی در این مکتب به درجه استادی هم برسه، برای دیگران هم کلاس و جلسه درس عرفان برقرار بکنه ولی خودش دیگه نماز نخونه. این حالا به عنوان یک شاخه فرعی. یک موضوعی که در جلسات گذشته هم بهش اشاره شد و میخواییم الان بیشتر در موردش صحبت بکنیم، موضوع موجودات غیر ارگانیکه. در عرفان حلقه اعتقاد بر اینه که همه ما انسانها آلوده به ویروسها یا موجودات غیر ارگانیک هستیم. این ویروسهای غیر ارگانیک دو نوعند، جنها و ارواح سرگردان. در مورد جنها که حالا باید در برنامه‌های بعد صحبت بکنیم، این جلسه می‌خوایم یک مقدار بیشتر در مورد ارواح سرگردان با هم گفتگو بکنیم، به این علت که ادعاهای درمانی در عرفان حلقه به این پندار خیلی گره خورده و اونا معتقدن افرادی که بیمارند به احتمال زیاد بلکه به طور قطع علت بیماریشون رسوخ این موجودات غیر ارگانیکه و عرفان حلقه میگه ما اونا رو بیرون میکنیم از وجود شما و شما درمان میشید. حالا سوال ما اینه که واقعا این باور چه جایگاهی در عرفان حلقه داشته و چقدر بهش میپرداختن و اصلا چطور ممکنه یه موجود غیر ارگانیک روح سرگردان برگرده و بعد از مرگ جسمش در جسم دیگران رسوخ کنه. و ظاهرا در خلال این بحث موضوعی به نام فشار قبر هم مطرح میشه که یک تفسیر خاصی داره محمد علی طاهری و در عرفان حلقه این تفسیر خاص ارائه میشه. میخوایم کمی درباره این موضوع صحبت بکنیم. من از آقای شمشیری درخواست میکنم که یک مقدمه ای رو درباره این ارواح سرگردان بفرمایند و بعدم از آقای اللهیاری بشنویم که این بحث در جلسات به چه صورت مطرح میشد و چه میگذشت در کلاس های عرفان حلقه.
بله، در عرفان حلقه یک خدای خشنی وجود داره که اگر کسی بیش از حد چای بخوره موجودات غیر ارگانیک به سراغ او میان، اگر کسی روی چمنها را بره موجودات غیر ارگانیک به او حمله میکنن، و از این مواردی که وقتی محاسبه میکنیم میبینیم کسی نیست در این عرفان که از تیررس موجودات غیر ارگانیک بتونه رها بشه و فرار کنه. این موجودات آنچنان که اشاره فرمودید دو قسم A و B هستند که اجنه هستند و ارواحی به نام ارواح سرگردان که البته وجود خارجی هم ندارن. بعد طاهری میاد اینها رو دستبندی هایی هم براش داره، مثلا هستی بانان، تلسم بانان، آزمون بانان، تا 7 دستبندی رو برای اجنه داره که اونها هر کدوم یک وظایف و مأموریت هایی رو دارن که در واقع آسیب هایی رو برسن. خروجی این تفکرات طاهری در مورد این چنین موجوداتی به حلول و اتحاد و تناسخ میرسه، در صورتی که ما در روایات آمده است از امام رضا علیه السلام، حالا در مصادر مختلف مخصوصا عیون الاخبار رضا نقش شده این که من قال به تناسخ فهو کافرون بالله العظیم، کسی که قائل به تناسخ بشهد به خدای عظیم کافر شده است و تکذیب کرده است بهشت و جهنم رو. این یک روایت معتبری است که در باب تناسخ بیان شده. در واقع طراحی که عرفان حلقه می کند به عنوان یک روش درمانی عرفانی و در این روش همه بیمار هستند، تا بیماری هم رفع نشود عرفانی در کار نیست. درسته ابزاری است بیماری برای اینکه به عرفان منتهی شن. اونا میگن اگر این اجنه و موجودات کنار ندن و مردم هم تا حالا اینو نمیدونستن، ماهاییم که، و عجیب هم هست ما این حرفا رو مطرح میکنیم، طاهری این رو میگه، میخوایم اینا رو کنار بزنیم از وجود انسان ها، از اینکه تسخیر کردن تحت عنوان ویروس های غیر ارگانیک هم یاد میکنه عزیزان بیننده بدونن که ویروس های غیر ارگانیک هیچ گونه فرقی با موجودات غیر ارگانیک نداره. حالا یک مقدار برای اینکه حساسیت ها رو کم کنه،
ادبیات شبه علمی و به فضای بله. درمانگری و اینا نزدیک شه میگه ویروس،
بله، و اینها رو میخواد بیرون بکشه. چرا اینا رو میخوان حالا بیرون بکشن؟ اینا حلول و نفوذ کردن، رسوخ کردن، برای اینکه اینها کنترل ما رو دارن. ما برخی کارها که انجام میدیم خود ما نیستیم، در واقع اینها هستن که هدایت ما رو بر عهده گرفتن و اینها هستن که به هر حال ما رو دارن هدایت میکنن. البته خود بحث میشه کرد روی این عنوان غیر ارگانیک، میگه که اینها ارگانهای موجودات و گیاهان رو ندارن، در صورتی که اجنه خب واضحه، خودش در صفحات بعد هم اشاره میکنه طاهری که مرگ دارن، تولید مثل دارن، مرگ و میر دارن، تغذیه دارن، خب این ارگان دیگه، اون هم ارگان دارن،
ارگانیسم های حیاتی رو باید داشته باشن بتونن این اعمال حیاتی رو انجام.
خود اصل این واژه هم ناشیانه جعل شده. این موجودات اختیاراتی رو دارن، هر کار خطایی از دیدگاه اونا که گناه هم محسوب میشه، فرد مرتکب بشه، اینا فورا میان حلول میکنن، نفوذ میکنن، رسوخ میکنن. یکی از این کارها اینه که افراد اگر بر گورستان ها برن و اونجا برای زیارت اموات، یک اندیشه وهابی داره طاهری، من میکنه از این کار، برای اینکه این موجودات میان و حمله میکنن و رسوخ میکنن در فرد. چرا؟ چون فرد اونجا حزین هستش و در حزن و اندوه، ایشون قائل به این هستش که کسی اگر از دنیا برود و برای اون محزون بشویم ما برای نزدیکانمون، کفر و ناسپاسی به خداست. جالبه در یکی از کلاس ها یک خانومی ازشون سوال میپرسه که من در کتابم خوندم اندیشه اسلامی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای حضرت حمزه گریه کردن و به خانم ها گفتن یک چادری رو ایجاد کنید و برید اونجا گریه کنید. بعد طاهری میگه ما با داستانا کار نداریم، ما با مکتب خودمون کار داریم و اساس قرآنه. بعد یک سری تفسیر به رأی ها که حالا بعد بهش بپردازیم اشاره میکنه، مجموعش این میشه که در این فرقه یک خدای خشنی وجود داره که فرد تا یه خطا انجام بده این موجودات رو روانه به سوی اون میکنن، اینا حلول و نفوذ و اینجور مسائل رو بر فرد ایجاد میکنن و اندیشه او رو در دست میگیرن. یک سری معناها هم وجود داره، حتی گریه بر سید و شهدا علیه السلام، و ایشون هم در اون مقاله معروفشون اونجا بیان میکنن که، و یه خانومی هم باز در کلاس ها ازشون سوال میپرسه که این روزه خونی ها و اینها چطوره، و خود اون خانوم هم اشاره میکنه که اینها باعث افسردگی میشن. به هر حال طاهری اینها رو منع میکنه و
در مقاله عاشورا ایشون میگه که باید
بله اونجا میگه
نکنید شادی کنید در عاشورا،
میتونیم هر کاری بکنیم، پایکوبی کنیم، میتونیم لباس قرمز بپوشیم، میتونیم لباس سبز بپوشیم، میتونیم وجد و سرور داشته باشیم، در صورتی که چقدر ما روایت وجود داره که ائمه دهر و مثلا و بعد از اون رو حزین بودن، محزون بودن، یا در قرآن آیاتی وجود داره در مورد گریه، قضیه حزن حضرت یعقوب علیه السلام. به هر حال برای موجودات غیر ارگانیک یک چیزی که باعث می شود حلول پیدا کنن افسردگی است، رفتن در فاز منفی است. عمدش اینه که فرد برای از دست دادن عزیزانش اصلا گریه نکنه، هیچ حالت غمی به خودش راه نده که باعث حلول موجودات نشه، نفوذ موجودات نشه و ناسپاسی و کفر هم نسبت به خدا نشه. یک دیدگاه کاملا افراطیشون دارن.
حالا اعتقاد اونها به این ویروس های غیر ارگانیک به قول خودشون با توجه به اینه که در همین قرآن کریم هم ما آیه شریفه رو داریم که در سوره مؤمنون که میفرماید وقتی که این از دنیا میرن، حالا اشاره به کفار میکنه، میگه وقتی میرن میخوان که برگردن، رب ارجعون، و از خدا میخوان که برگردن و خلاصه این فرصت های دست رفته رو یه طوری جبران کنن، یعنی اینا از این دنیا خواهند رفت و دیگه راه بازگشتی هم ندارن، تنها گزینه پیش روی اونها اینه که وارد عالم برزخ بشن و منتظر قیامت باشن. بنابراین با توجه به آیات کریمه قرآن ما چیزی به نام موجودات غیر ارگانیک، ارواح سرگردان، یعنی کسی که مرده و روحش حالا سرگردان در زمین هست، ما چنین چیزی نداریم اصلا. و این تعبیر ویروس های غیر ارگانیک، موجودات غیر ارگانیک هم در آثار کارلوس کاستاندا از در واقع مروجان عرفان سرخپوستیه که ایشون از اونجا وام میگیره این تعبیر رو میاره و همونطور که گفتید غیر دقیق هم هست. آیا اللهیاری شما خاطره با این ارواح سرگردان ندارید در مدتی که با عرفان حلقه بودید و آشنا شدید؟
خدمت شما عرض کنم که یکی از چیزهایی که من اولش خب برام جذاب بود، خب چون حالا هم مطالعه کافی نداشتم و هم که خب به حال دیده بودم که اون چیزی که در نظر عوام بود به هر حال اومده بودن آزمایش کرده بودن و رد شده بود، در رابطه با فشار قبر بود، در رابطه با فشار قبر که میگفتن که وقتی مرده رو در قبر میذارن این قبر، همین قبر خاکی، جسم مرده رو فشار میده و اون اتفاقا میفته.
چه این تصور
عوامانه بود،
فشار قبر وجود داشت.
آقای طاهری اومده بود حالا این دید عوامانه رو
نقد میکرد.
بله دیگه مثلا اینو گذاشته، خب این مثلا دیگه داره اسلام انگار این هست، اومده بود اینو اصلاحش کنه، اومده گفته بود که فشار قبر نیست، این نیستش که توی کتاب انسان و معرفت اومده، در دوره ها هم هست، میگه این فشار نیست که مثلا این قبر خاکی جمع میشه و به بدن مرده فشار میده، اومدن خارجی ها دوربین گذاشتن دیدن نه همچنین اتفاقی نیفتاد، بلکه این کالبد ذهنی که حالا اینا میگن
همون روحه سرگردان.
آره اون چون تعلقات داره، این مثلا قمارباز بوده، حالا میبینه مرده، خب میبینه چاره ای نیست، بعد باز بره تو این وجود، حالا میگه سوار کله خودش، سوار سر خودش بشه، بره به قمارباز ادامه بده،
یعنی بعد وارد این بدن بشه که بتونه دوباره اون کارها تو زندگیش
آره.
ادامه
میگه میاد تلاش میکنه تا ببینه میتونه بره، میگه موفق هم نمیشه، میگه همین باعث فشار به اون کال بوده، این میشه فشار قبر،
یعنی فشار قبر از دیدگاهشون تلاش روح میت هست برای اینکه به جسمش برگرده.
بله بله این برای من خب در بله و که خب آگاهی کمی داشتم برام جالب بود، گفتم خب خوب شد من حالا یه پیدا کردم. حالا من تو یکی از برنامه قبلی بود خدمتتون عرض کردم، گفتم میان از ناآگاهی مردمم اینا سوء استفاده میکنن این فرقه ها، بعد خب خوشحال بودم، گفتم حالا این خب منطقی تره. بعد یه کتابی به دست من رسید، حالا ایشون اومده بود استناد کرده بود به معاد از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، که امام خمینی حدیثی از امام صادق علیه السلام آورده بودن که از امام صادق میپرسن که قبر چیه، که امام صادق میفرماید القبر هو برزخ، بعد امام توضیح میدن که قبر این قبر خاکی نیست، این جسم وارد برزخ میشه و اونجا در اثر اون تعلقاتی داره و اون که داشته و گناهانی که داره، اون محیط براش عذاب آور میشه، عذاب اون رو تحت فشار قرار میده. اصلا در این سخای چیز نیست، در قبر خاکی اتفاق نمیفته. اونجا متوجه شدم که خب این آقای طاهری اومده چیکار داره میکنه.
در واقع فشار قبر از دیدگاه تفکر دینی یک مفهوم و یک پدیده برزخی است، نه مادی.
مادی
این تصور عوامانه که مادیه، طاهری دستمایه خودش قرار داده و شروع کرده حالا اون باورای بله. پوچ خودش
رو دقیقاً دیده خودش هم عوامانه است، حالا یه مقدار اومده حالا اون رو پیشرفته ترش کرده. این خب یکی از چیزایی بود که حالا من خودم خب تجربه کردم و برام جذاب بود با توجه به اینکه خب آگاهی لازم رو نداشتم و فکرم میکنم میخواد حالا به هر ترتیب شده از همینجا حالا استفاده داره میکنه. خلاص این کار این رو ارواح رو میخواد نگر داره به هر ترتیب روی زمین، میگه خب اینا تو قبرن، حالا میاد تلاش میکنه جسم خودش حالا یا نمیتونه حالا به اصطلاح خودشون سوار کله یا سر خودش بشه، میره یه شخص دیگه پیدا میکنه که حالا یه داستان دیگه ای داره که میره مثلا یه قماربازو پیدا میکنه میره وارد اون میشه.
پس در واقع نتیجه نهاییش این میشه که ارواح درگذشتگان نه وارد عالم برزخ میشن، نه اون مسیر به سوی قیامت رو طی دارن میکنن، بلکه بر میگردن حالا که جسم خودشون دیگه در دسترس نیست و امکان نداره از اون استفاده کنن، میرن در جسم افرادی که زندن رسوخ میکنن و در کالبد ذهنی اونا به قولش
و این باور القا کرده به اون پیروان خودش که همچون در برنامه قبلی گفتیم دو راه داریم، راه جمعی، راه فردی رو که میگه خب نمیشه، کار هر کسی نیست، میگه یعنی دیگه باور کردن پیروان. حالا واقعا عجیبم هست که چطور میشه انسان یک انسان صاحب تفکر بتونه اینو باور کنه. میگه اونایی که وارد گروه ما نشدن اینا همونان که در دنیا میمونن، حالا به عنوان ویروس ذهنی یا کالبد ذهنی،
یعنی هر کس که نیامده در عرفان حلقه و
اتصال میمونه، بله
این روحش نمیتونه مسیر کمالو بره، میمونه رو زمین و در دیگران رسوخ میکنه،
چون راه فردی که هر کسی نمیتونست بره، راه جمعی راهی بود که عملی هست. میگه راه عملی من آوردم، میگه اومدن یه سری چیزها گفتن، یعنی یه ترسی ایجاد میکنه در مخاطبین که خب حالا اگه میخوایم ویروس بشید از کلاس من برید،
یعنی اگه میخواید
نشین بمونید
گرفتار نشید به آفره. غیر ارگانیک و نمیدونم ارواح سرگردان و اینا، باید بیایید تو عرفان حلقه.
یعنی من مطمئنم برنامه ما را اگر یکی از اعضای عرفان حلقه ببینه میدونه من دارم حقیقت رو میگم. اینا خارج از عرفان حلقه رو هر کس که بمیره میگن، حالا میگن مثبت دو برش اعلام کنید، میگن این ویروس شد. آمین. چون این بره اونجا چیزی نداره،
وصل نشده
اتصالی صورت نگرفته، قادره
در دیگران رسوخ کنه
قطعا هم، حالا مگر اینکه جزو اون معدود افرادی باشه که اشتیاق زاید الوصل داشته که آقای
طاهری خودش وصل شده باشه،
باید میامد تو این کلاس ها. این رو این بود که آقای طاهری به اینا میگفتش که شما موظفین برید اینا منتشر کنید. حتی میگه یه جا من یادمه میگفت تو اتوبوس میرید، تو سینما میرید، تو پارک میرید، این انگار اسلحه دستتون باشه به اینا مثلا گلوله باران کنید، بگید بهشون، بگید هر کی میبینید تبلیغ کنید، رسالت شماست
همه رو دعوت کنید به عرفان حلقه،
هرچند خودتون به اون ادراکات نرسیده باشید،
هنوز نفهمیدید عرفان حلقه.
بله الان مسئله خیلی اصلا خودش واقعا هنوز درگیره. من آقایی بود گله میکرد، میگفت من واقعا دیگه زن ندارم. گفتم چرا؟ جدا شدید خدا نکرده؟ گفت نه، از زمانی که رفت کلاس به من گفتن کلاس عرفان، گفتم خب بره خوبه موثره، چون ما اهل نماز و اینا بودیم زندگیم بهتر میشه. الان میبینم همش میگه میفته رو تخت، میگه برون ریزی دارم،
داره غیر اوکانیکاشو میریزه بیرون. در
میگه بچه کوچیک من میبینه وقتی مادرش این حالت میشه، سرخ میشه، حالت صدای ازش در میاد، یا مثلا میگه دوستش دعوت میکنه، میگه اصلا مضطرب شده، دوچار شب ادراری شده، میگه اصلا تعجب میکنه، میگه این چه عرفانی را خدا اینه که بیاد مثلا برای اینکه یه نفر به کمال برسه خانواده از هم بپاچه، اون دو نفر دیگه که در خانواده اصلا بیمار بشن، مضطرب بشن، افسرده بشن.
یعنی در واقع اینا در اثر اتصال به عرفان حلقه احساس میکنن که حالا این ارواح سرگردانی که درشون رسوخ کرده داره بیرون ریزی میکنه، بله. خارج میشه و بعد خوشحالم هستن، یعنی با اینکه کلی ناراحتی و مشکل براشون به وجود میاره خوشحالن از اینکه دارن مثلا پاک میشن، به کمال میرسن.
حتی اونایی که عذر میخوام میگن تو اونایی که عمیق تر میشن، حالا خودشون میگن اونایی که اون چون طاهری من یادم میگم ما بله محضری از شما میخوان. ببین بعضیا میان مثلا حالا علاقه مندن، میگه بریم ببینیم حالا اینجا جنگیری و دنبال مسائل رازآلود این چیزا هستن، علاقه مندن. حالا اینا میان یه گوله، یه کسی اونایی که خیلی عمیق میشن، مثلا اتصال مثلا میگن مقیدن، ساعتهایی که برشون اعلام شده، مثلا یه خانمی میگفتش که
سر ساعت برن تو اتصال
بشینن، یا مثلا میگم من روزی 5 ساعت اضافه کاری میکنم، حالا به زبون به اون تعبیر خودشون، اینا بیشتر مشکلات برشون
همیشه. 5 ساعت اضافه کاری یعنی 5 ساعت بشینه تو اتصال،
حالا 5 در ساعت‌های مختلف، حالا مثلا نیم ساعت صبح، نیم ساعت، حالا نمیدونم حالا چی تنظیم میکنن، حالا 20 دقیقه میگه حال داشتم، بله میگه استاد گفت بخواب یک ساعت، ولی اعلام کن مثلا اتصالو،
احساس کن که داری اتصال برقرار.
اینه که عمی میشن و دور میشن، یعنی مثلا از ذکر و نماز و اینا واقعا دور میشن،
سرگرم یه کار دیگه میشن دیگه، چون واقعا فکر کنم راه اون اتصال است.
اینا بیشتر آسیب میبینن اگر مثلا، چون بعضی از اعضا میگن ما رفتیم 2 سال هم هستیم آسیب ندیدیم، بعد میری وقتی باش صحبت میکنیم اینی اصلا این
خوب اتصال نگرفت،
آره زیاد اصلا، حالا همینجوری. ولی اونایی که میبینید که واقعا رفتن واقعا حلقه ای شدن،
خودشونو در اختیار این
برنامه تسلیم واقعی حقیقتا دارم عرض میکنم، اینایی که میبینی، چون من مواردی رو دیدم تو سر میگم من ندیدم، بعد میگم خب چقدر میاله، یه موقعی مثلا حال اتصال گرفتنم نداره، که مثلا من یه دفعه شوخی کردم گفتم کاهل الاتصالی تو، خندید. ولی کسایی که میان واقعا تو اتصال میشینن، اینها میگم باز اینا دو گروه میشن، اونایی که واقعا میان گوش کردن و دیگه تاری واقعا شده برشون اون دیگه وحی منزل حرفا برشون، تو اتصال میشینن و جدی گرفتن عمیق میشن، اینا دوچار آسیب ها میشن و قبول میکنن، میگن ما الان ارواح در وجود ماست، جن ها در وجود ماست،
باید اینا رو از خودمون بیرون کنیم با اتصال.
و مورد مشکلمون هم اینه که ما در این حال هم به اون مرتبه‌ای که استاد یا بعضی از مسترها، چون بین خودش هم اینا مرتبه دارن، نرسیدیم. بدبختی این که مثلا از یه پنجره بیرون میکنی، یه دفعه یه در باز میشه کلی جذب میکنی.
آه یعنی اینا میگن گاهی ما که حالا احساس میکنیم یه روح سرگردان هم ازمون داره میره، ممکنه فرداش دوباره برگرده با دوستاش.
مثلا یه فیلم غمناک مثلا تلویزیون میذاره، یا مثلا در مثلا اینا من میکنم بچه‌هاشون مثلا میگن نرید برای مثلا در عاشورا تاسوعا، میگن نریم، میگیم چرا؟ میگن که این میره مثلا ناراحت میشه، همونجوری که حاج آقا فرمودن، این همین حزنی که بهش دست میده میره تو فاز منفی، همین که رفت تو فاز منفی دریچه منفیش باز میشه، جذب میکنه موجودات غیر ارگانیک،
مرتبط با قانون صلیب،
با مرتبط قانون صلیب،
غم و حزن و اندوه رو از سپاه شیطان میدونن.
قانون صلیب چیه؟
یک قانونی دارن اینها، یک جنود رحمانی دارن، یک جنود شیطانی، بعد مطلقاً غم و حزن و اندوه رو میان در این تقسیم بندی جنود شیطانی قرار بدن، بعد مجبور میشن غم و اندوه قرآنی که تسبیح هستش در روایات هم اومده، اینها رو مطلقاً رد کنن. و نمونش این میشه که شما حق ندارید در غم عزیزان اندوهناک و حزنناک بشید، و الا این موجودات در شما نفوذ میکنن، رسوخ پیدا میکنن. جالب اینه اون موجودات یک تناسخ پیشرفته رو ایشون قائل هستن، یعنی در آن واحد میتونن تعداد زیادی رو تسخیر کنن، نه یک نفر، یعنی یک فوق تناسخ رو،
یعنی توارد ارواح متعدد کثیره در تن واحد.
بله دقیقا، افراد مختلف رو تسخیر میکنن. و جالب اینه ایشون تماما اشاره میکنه، حتی خیلی از شاگردای خود ایشون ها میشن و اعتراض میکنن که اینا با نصوص دینی سازگاری نداره، ما در کتابهای درسیمون خوندیم و اینها. ایشون میگه من با مکتب خودم کار دارم، با داستانها من کاری ندارم و اساس مکتب خودمه، و اینها رو من در تجربه تشعشع دفاعی که یکی از ترمهای اینهاست در پرسش از ارواح من پرسیدم. هیچ روحی نگفته است که من وقتی که مردم حالت بدی داشتم، بعد میاد رد میکنه آیات قرآن رو که مثلا فرشتگان در حین مرگ یک عده‌ای برخورد بدی باهاشون دارن که مؤمن نیستن. در واقع یک اباحه‌گری خاصی رو طاهری مطرح میکنه. ریشه این اباحه‌گری کجاست؟ حتی خودش هم میدونه، اعتراض میکنن که اینا سازگار نیست با دین. میگه من با اینا کاری ندارم. ملاک من تجربه ایست که در تشعشع دفاعی به دست آوردم. من از هر روحی پرسیدم و بلکه خود اونها میگن به شما، همه میگن مرگ شیرینی رو داشتیم. و در واقع تجربه خودش رو بر نصوص دینی اولویت میده و یک تفسیر
در واقع خودش. اون ترس از مرگ و حساب و کتاب و اینایی که میتونه انسان رو یه مقدار مهار بکنه و اون نفس عصیانگر و تجاوزگر انسان رو خود کنترل کنه، آروم بکنه، اینا رو ایشون کلن همه رو طوری تفسیر میکنه که هیچی تش نمونه و دیگه
مطلع.
هیچ نقشی در بازدارندگی از رفتارهای نادرست نداشته باشه. خب بسیار متشکر، استفاده کردیم مثل جلسات قبل و فکر میکنم بینندگان هم مطالب جالب و جدیدی شنیدن، به خصوص با این بحثای هیجان انگیزی که قسمت مطرح شد در مورد ارواح سرگردان. ما درخواست میکنیم حالا یک جلسه دیگه هم باز آقای اللهیاری باشن، در خدمتشون باشیم و مباحثشون رو تکمیل بکنن. این جلسه ما بیشتر در مورد موجودات غیر ارگانیک به خصوص ارواح سرگردان در بین اونها صحبت کردیم و اینکه حالا میتونن وارد بدن زنده ها بشن، وارد کالبد افراد زنده بشن و باعث بیماری در اونها میشن و اینکه عرفان حلقه ادعا میکنه میتونه اینا رو خارج بکنه از افراد و تأویلی که از فشار قبر در عرفان حلقه وجود داره، اینا مورد بحث و بررسی امروز قرار گرفت و از نظرات دوستان و تجربه‌هاشون استفاده کردیم. انشالله در برنامه بعد همین بحث رو با میهمانان عزیز ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.